با سلام خدمت مخاطبان و دوستان عزیز، در باب ابراهیم گلستان یه نکته ای رو که فکر میکنم ابتدا به ساکن باید در بابش صحبت کرد، این نکته هستش که ابراهیم گلستان حقیقتاً یکی از شاید مهمترین روشنفکران و انتلکتوئل های حوزه عمومی در ایران در این 100 سال اخیر باشه. ایشون در اوائل قرن گذشته، یعنی در سال 1301 به دنیا آمده و در سال 1402 هم از دنیا رفته. قریب 101 سال در قید حیات بوده و جالبه بدونیم که در این 100 سال اخیر هر متفکری، اندیشمندی، روشنفکری، حتی سیاستمداری، فیلمسازی، منتقد ادبی که در ایران و یا شاعری که در ایران حائز اهمیت بوده، اثری داشته، کاری انجام داده بوده، فیلمی درست کرده بوده، دیوان شعری داشته، کلیات اشعاری داشته، کتابی نوشته بوده، نقد ادبی کرده بوده، همه این افراد به نوعی در ارتباط با ابراهیم گلستان بوده یا ابراهیم گلستان در ارتباط با اونها بوده، حداقلش یه ملاقاتی با هم داشتن. و از منظر تاریخ تحولات فکری در ایران به نوعی میشه گفت که ابراهیم گلستان رو ما باید جدی بگیریم. یعنی اگر میخوایم تاریخ تحولات اندیشه رو در 100 سال اخیر، یعنی از 1300 تا 1402 رو مورد مطالعه قرار بدیم، باید به یک طریقی به ابراهیم گلستان رجوع کنیم. نکته دیگه ای که باز فکر میکنم حائز اهمیته، بحث ابراهیم گلستان و حزب توده است. خب حزب توده نقشش در قرن بیستم یا قرن چهارده خورشیدی شمسی در ایران میشه گفت یک نقش بیبدیلیه و اینکه افکار چپی در قرن 19 و در قرن 20 در ایران چه نقشی بازی کردن یا چه تأثیراتی گذاشتن، باز در اینجا ما رد پای ابراهیم گلستان رو هم میبینیم. و یکی دیگه از مهمترین مسائلی که به نظر من در باب جامعه ایران مهمه، نقش نفت در ایرانه و اقتصاد نفت. و باز در اینجا ما رد پای ابراهیم گلستان رو میبینیم، حضورش در صنعت نفت ایران و مشخصا در شرکت بریتیش پترولیوم و آثاری رو که به نوعی ایشون در اونجا خلق میکنه، آثار سینمایی. و باز در اونجا به نظرم ما نمیتونیم نسبت به ابراهیم گلستان بی تفاوت باشیم. یعنی حوزه های گوناگونی وجود دارن که تأثیرات شدیدی بر روی جامعه ایران گذاشتن در این 100 سال اخیر. و جالبه که ابراهیم گلستان در هر کدام از این حوزه ها یه حضور پررنگ و جدی داشته. و بعد نگاه و نظر و دیدگاه یا تفسیر او از بسیاری از شخصیت های مهم فکری و اندیشه‌ای در حوزه عمومی جامعه ایران در این 100 سال هم به نظر من حائز اهمیته. مثلا در کتاب نامه به سیمین که ابراهیم گلستان به سیمین دانشور همسر سید جلال آل احمد می نویسه، در صفحه 50ش یه اشاراتی میکنه به برخی از این افراد مهم و یکی از اون افراد مهم سید حسین نصره. جالبه که دیدگاه او نسبت به سید حسین نصر به این صورته که من براتون میخونم. صفحه 50 میگه که مثلا در آمریکا بزرگ شده و در جوانی برخورد میکند به آنچه مد روز است، مانند جستجوی داخل گیومه ریشه نزد اجزای آش در همجوشی که جامعه امریکاست، بخصوص نزد سیاهان. او هم که حالا به ایران برگشته است در جستجوی ریشه خود برمیآید، چون در کوچکی در سرزمین غربت زندگی میکرده و مثلا برخورد می کند به راسپوتین ایرانی با سوادی، راسپوتین ایرانی با سوادی مثل سید حسین نصر، و یک مرتبه می پرد در حرفهای مرشدانه او خود را غرق می کند، به حدی که وقتی مثلا کنترات مطالعه ایجاد یک باغ وحش را به او می دهم، به عنوان مقدمه این اقدام صفحه های فراوانی را پر می کند. از چه چیز؟ از عرفانیات. جوان ساکن ایران هم که آرزوی ترقی فرنگی دارد، اگر در آمریکا باشد به آنچه در محافل فکری مد می شود. و اینجا یه نظری در باب سید حسین نصر میده و سید حسین نصر رو راسپوتین با سواد ایرانی خطاب میکنه. در باب بسیاری از متفکران و اندیشمندان و سیاستمداران یه تکگویی هایی داره. در همین کتاب نامه به سیمین نظر کلی خودش رو در باب فردید و جلال آل احمد و شریعتی هم بیان میکنه. از حالا من تا اینجا خواستم یه مقدمه‌ای گفته باشم که وقتی داریم در باب ابراهیم گلستان صحبت میکنیم، نه تنها داریم در باب یک متفکر یا بگیم یک روشن فکر حوزه عمومی که جایگاه خیلی ویژه‌ای داره صحبت میکنه، بلکه به یه نوعی هم داریم در باب تاریخ 100 ساله ایران و افراد مهمی که در این تاریخ 100 ساله آمدن و رفتن و بعضن ممکنه در لابلای حوادث و سوانه گم شده باشن. اما اینجا ابراهیم گلستان به یک نوع اونها رو زنده کرده و با مخاطب قرار دادن اونها یا نقد اونها جایگاه و اهمیت ویژه اونها رو به ما گوش زد میکنه. همونطور که تو مقدمه اشاره کردم، از ابعاد گوناگون میتوان به زندگی فکری و جایگاه روشن فکری ابراهیم گلستان در عرصه عمومی پرداخت. خب همه اونها رو هم اگر بخواهیم به عنوان مثال اینجا بهش بپردازیم خب خیلی طولانی خواهد شد. اما من تلاش میکنم به بخشی از نگاه های ابراهیم گلستان اشاره کنم، مثلا نگاه او به وطن، نگاه او به روشنفکری، نگاه او به فرهنگ و ابعاد گوناگونی که حالا به نوعی میتوانن مهم باشن. مثلا وقتی در باب فرهنگ گلستان صحبت میکنه، میگه که اولا فرهنگ در نگاه گلستان یک جستجوی جاری و مدام اندیشه میداند. در نگاه گلستان میهن فرهنگی و عاطفی و تاریخی انسان یک چهارگوش خاک یا لکه رنگ روی نقشه جغرافی نیست. خاک هر جا هست. از نظر او وطن آن میهنی که لایق دلبستگی باشد ترکیب می شود از فضای فکری یک دسته آدم شایسته که آثار فاخر و درجه اول جهان را تولید کرده هم. ذیل این نگاهی که گلستان به وطن و جهان پیرامون خودش نگاه میکنه و اصرارم داره که این نگاه یا این باور از سالهای جوانی و میانسالی با او عجین شده بود که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار و به هیچ یار و دیاری نباید دل ببنده. چرا؟ چون میگه که اگه فرهنگ رو یک جستجوی جاری و مدام اندیشه بدونیم، یک جا ماندن و یک جا نشستن رو به مرداب شدن است. یه بخش دیگری باز در زندگی ابراهیم گلستان، سید ابراهیم گلستان هستش که به نظرم جالبه، به یه نوعی هم با برخی از جریانهایی که تقریبا از دهه 90 در ایران دوباره رشد کردن و در فضای عمومی ایران دوباره دارن ظهور میکنن، بد نیست به اون هم بپردازیم. و اون نقش و جایگاه تمایلات باستانگرایانه در ایرانه. چون وقتی ما در باب تمایلات باستانگرایانه در ایران صحبت میکنیم، برخی ها میگن که اصلا همچین چیزی نیست، یعنی اصلا هیچ چیزی به نام باستانگرایی در ایران وجود خارجی نداره و اساساً این ساخته و پرداخته کسانی است که ضد ایده میهن پرستی هستند. به عبارت دیگر تمایز بین میهن پرستی به مثابه یک ایده و یک گفتمان و باستانگرایی به معنای یک ایدولوژی مدرن که در ایران از قضا در این حالا 150 ساله یه عده و عده‌ای داشته، عقبه‌ای داشته و از آن مهمتر در این 100 ساله اخیر با ظهور ایدولوژی نازیسم، فاشیسم، لیبرالیسم و کمونیسم که هر کدام به نوعی یک متولی در ایران داشتن و در کل کشورهای شرق و حالا کشورهای دیگر جهان داشتن، این ایدولوژی ایدولوژی باستانگرایانه که شدیداً متأثر از نگاه های آریایی گرایان و کسانی که باور به نظریه برتری نژاد آریایی داشتند که مشخصاً از آلمان هم تغذیه می شد. در زندگی ابراهیم گلستان این بخش به نظر من جالبه بهش بپردازیم که ابراهیم گلستان به این نکته به این موضوع اشاره میکنه و بخش مقفولی از تاریخ معاصر ایران رو برای ما بازخوانی میکنه و یه پنجره‌ای به روی ما میگشاید تا بتوانیم ریشه های این گفتمان رو در ایران بازیابی بکنیم. اولین نکته اینه که باستانگرایی در ایران یک امر مثلا خودجوش نبوده، یعنی اینجوری نیست که به صورت خودجوش یک عده از اندیشمندان و نویسندگان و فعالان سیاسی در ایران به این نتیجه رسیدن که خب ایران باستان رو بهش توجه بکنن و باستانگرایی رو تبلیغ بکنن. نه، اینطور نبوده. اولا نظریه برتری نژاد آریایی رو که سیاستگزاران آلمانی از اون به مثابه یه اهرمی استفاده میکنن که در کنار گسترش روابط خودشون با ایران به دلیل چاهای نفتی که در ایران بوده و این انرژی تلاش میکنن با گسترش و تبلیغ نظریه برتری نژاد آریایی که به مزاق حکومت پهلوی هم خوش میومده و برخی از روشنفکران و انتلکتوئل ها و تکنوکرات های آن روز ایران هم دوچار این عارضه آریایی گرایی شده بودن، سیاستگزارای آلمانی از این استفاده میکردن و جالب فردی و شخصی با نام بهرام شاهرخ در برنامه فارسی رادیو برلن و فرد دیگری هم با نام عبدالرحمن سیف آزاد در نشریه ایران باستان از کسانی بودند که این ایده رو به نوعی داشتن بهش دامن می‌زدن و این رو نشر و بست و تعمیق می‌دادن. بهرام شاهرخ و عبدالرحمن سیف آزاد با حمایت مالی مؤسسات آلمانی اداره می‌شد و جالب بود این نشریه که به تمایلات ناسیونالیستی آریایی گرایانه و باستان گرایانه دامن می‌زد، هر هفته این نامه ایران باستان رو این آقای سیف آزاد با چاپ و کاغذ اعلا که مانندش امروزه هم در ایران نیست، سخنانی رو در باب برتری نژاد آریایی و بعد اهمیت هیتلر و اینکه آریایی ها بالاترین و قوی ترین نژاد در جهان هستند و از همه مهمتر این ایده رو که مهد آریایی ها هم در ایرانه، اینا رو در فضای جامعه ایران پخش می‌کردند و حتی در بین دانش آموزان هم این بحث ها رو ارائه می دادن. ابراهیم گلستان میگه که هفته نامه ایران باستان با کمک های مادی آلمان و به قصد اشاعه اندیشه های هیتلری منتشر می شد و در ظاهرش هم می خواست با اعتناب پارسی سره و میهن پرستی سبب ساز اعتلاء نام نیاکان پاک آریایی شود.
حالا شما اگر بخواید ببینید این ریشه ای که امروز که تقریبا میشه گفت از 150 سال پیش شروع میشه که سرنویسی بشه و زبان فارسی تبدیل به زبان پارسی بشه، از کلمات عربی، از کلمات ترکی و از کلماتی که پارسی تلقی نمیشه زدوده بشه، که ما تقریبا از اواسط دوران ناصری این رو داریم، این ایده رو داریم، و تا به امروز در فراز و نشیب بوده، ریشه هاش کجاست؟ یکی از ریشه های مهمش که به این جریان در ایران به نوعی یاری میرسونه و تقویتش میکنه و استحکام نظری بهش میبخشه، همین بحث نظریه برتری نژادیه که آلمان ها هم تقریبا در قرن پیش در ایران و با کمک افرادی مانند بهرام شاهرخ و عبدالرحمن سیف آزاد بهش دامن میزدن. جالبه که نسخه های این هفته نامه هر هفته به دفتر پدر گلستان هم میرسیده و گلستان اشاره میکنه که یکی از معلم ها که میل داشت همرنگ رسم تازه آن روزگار میهن پرستی مفتخر به روزگار باستان باشه، همیشه با ولع و اصرار از گلستان میخواست تا یه نسخه ای از اون مجله رو که به دفتر پدر گلستان در شیراز میومد اونو براش بیاره تا بخونه، و گلستان هم میگه من این مجله رو برای ایشون میبردم. نکته مهمی که میخواستم در این بخش اشاره کنم این فهم از میهنه یا این فهم از وطن که به دنبال نوعی از خلوصگرایی بود و این خلوصگرایی رو ذاتی ایرانیت میدونست، در حالی که یک گفتمانیه که در این 100 و اندی سال و مشخصا در یک قرن اخیر تحت تأثیر نظریه برتری نژاد آریایی بر ذهن و زبان برخی از اندیشمندان و متفکران و سیاستمداران ایرانی چنبره زده بود. و جالبه که ابراهیم گلستان در نامه در کتاب خودش با عنوان نامه به سیمین وقتی در باب مفهوم وطن و اینا صحبت میکنه به این اشاره میکنه و فهم او از وطن خیلی متفاوت از فهمیه که بسیاری از روشنفکران آن دوران بهش دامن میزدن و ابراهیم گلستان تا آخرین لحظه های عمرش هم تصوری که از وطن یا میهن داشت رو در ذیل گفتمان های رایج قرار نمیده. یعنی به نوعی ما یک ایده کازموپولیتانیزم یا جهان وطنی رو در آرا و آثار ابراهیم گلستان میتونیم مشاهده کنیم. یکی دیگه از نکاتی که باید بهش اشاره بکنیم اینه که وقتی ما داریم در باب یک متفکری صحبت میکنیم، یه شاخصه یا شاخصه هایی باید داشته باشیم برای اینکه چه کسی متفکره یا متفکر نیست. شاید یکی از مهمترین شاخصه های تفکر بحث کانسپت یا کانسپت فورمیشنه، یعنی خلق مفاهیمه و از طریق این خلق مفاهیم به نوعی صورتبندی امر اجتماعی، امر واقع، و اینکه ما بتوانیم امر اجتماعی رو، امر واقع رو یا پدیده ها رو به نوعی معناپذیر بکنیم از طریق این مفاهیمی که خلق کردیم. به نظر من سید ابراهیم گلستان در این حوزه هم توانایی بیبدیلی داره. مثلا او یه تمایزی قائل میشه بین مفهوم میراث و سرمایه، و جالبه که خب در اون دوران بسیاری یا برخی از روشنفکران و فعالان حوزه اندیشه و فرهنگ و حتی بخشی مهمی از خود دربار به دنبال اینه که مثلا سنت رو زنده بکنه یا باز به نوعی برگشت بکنه به سنت. برخی ها برگشت به سنت ایران باستان و برخی ها برگشت به سنت اسلام. جالب و یه جریانی که حالا مثلا برخی ها در اروپا و امریکا از اون با عنوان نیتیویزم یا بومیگرایی صحبت میکنن. اما روی کرده ابراهیم گلستان خیلی جالبه. او یه تمایزی قائل میشه بین مفهوم میراث و مفهوم سرمایه. بعد میگه که میراث در اون حد عالیش یه پشتوانه است، یعنی یک منبعیه که به ما نوعی از نقطه اتکا رو میده. اما گلستان میگه این خیلی از منظر معرفتی خطاست و خبطه که ما فکر کنیم میراث سرمایه است، یعنی یک سرمایه‌ایه که ما میتونیم از اون استفاده بکنیم. میگه میراث سرمایه نیست. اما چرا میراث سرمایه نیست؟ اینجاست که به نظر من خلاقیت فکری ابراهیم گلستان خودش رو نشون میده. میگه سرمایه زنده است اما میراث مرده ریگه. میگه میراث رشد نمی کنه، این سرمایه است که در رشده. کار تضمین رشد سرمایه است. سرمایه متفکر، سرمایه شاعر یا متفکر و ذهنشه. یا به عبارتی میگه سرمایه شاعر است و ذهنش. قدرت در خلق کردن یعنی این رشد را شناختن. و با این تمایز وقتی به سمت فکر، سیاست و شعر میره که تو اون مقاله‌ای که در باب شعر نوشته تمام قد از نیما دفاع میکنه. اما این خطاست که ما فکر کنیم فقط او صرفا از یه فرد داره دفاع میکنه، بلکه داره در باب یک نوع تفکر یا شیوه اندیشیدن هم صحبت میکنه. و اون اینه که ما نباید میراث رو به عنوان سرمایه فرض کنیم. حالا شما همین فکر رو ببر در حوزه مثلا اقتصاد. یکی از عواملی که باعث شد دره جنی یا ایران شبه مدرن در دوران پهلوی شکل بگیره این بود که فکر میکردن نفت سرمایه است. با نگاه ابراهیم گلستان نفت سرمایه نبود، نفت یه میراثی بود، یه پشتوانه بود. سرمایه این مردمان بودن، منابع انسانی بودن که باید اجازه رشد بهشون داده میشد و اجازه خلاقیت بهشون داده میشد. توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی باید انجام میشد که انجام نشد و کماکان هم این نوع نگاه بر ساختار سیاست گذاری های ما غلبه داره. به عبارت دیگر ما می توانیم ابراهیم گلستان رو یک اندیشمند پروگرسیو و پیشرو هم بدانیم که قدرت خلق مفاهیم رو داشته و از طریق خلق مفاهیم آگاهی سازی می کرده یا نوعی خودآگاهی رو در جامعه ایجاد می کرده. و تمایزی که او بین میراث و سرمایه قائل میشه به نظر من قابل تأمله و فقط نباید این تمایز رو محدود کرد در حوزه نقد ادبی و شعر. قابلیت اینو داره که در حوزه سوشیال تیوری و نگاه‌های انتقادی مورد ارزیابی و بازخوانی قرار بگیره. بُعد دیگری که به نظرم در باب ابراهیم گلستان میشه صحبت کرد، نقش او در حوزه علوم اجتماعیه. و کمتر من دیدم کسی در باب ابراهیم گلستان و نقشش در حوزه علوم اجتماعی یا حتی تاریخ اندیشه‌های اجتماعی صحبت بکنه. خب همونطور که میدونیم ابراهیم گلستان در یک دوره بسیار مهمی در حزب توده فعال بود و مارکسیسم و نگاه مارکسیستی و سنت فکری مارکسیستی نقش بسیار مهمی در خلق مفاهیم جامعه شناختی در جهان و در ایران داشت. و اگر کسی بخواد علوم اجتماعی در ایران رو و مشخصا جامعه شناسی رو در ایران مورد بازخوانی قرار بده تاریخشو، یقینا باید به مارکسیسم و ایده های مارکسیستی و صورت بندی تئوریک و مفصل بندی نظریه مارکسیسم و کارل مارکس توجه بکنه. و جالبه که ابراهیم گلستان تو این حوزه هم به نظر من قبل از این که حتی وارد حزب توده بشه، به دلیل آشنایی که با زبانهای فرانسوی و انگلیسی داشت، اینها رو مورد مطالعه قرار داده بود. دو تا کتاب مهم رو در ایران او ترجمه میکنه. یکی یه کتابی با عنوان مارکس و خلاصه ای از مارکسیسم که نوشته ولادیمیر ایلیچ لنینه. او این کتاب رو ترجمه میکنه و در چاپخانه شعله‌ور که متعلق به حزب توده بوده اون رو چاپ میکنه. یه ترجمه دیگه ای هم از ابراهیم گلستان ما داریم که کتابچه کوچکی است با عنوان ماتریالیزم دیالکتیک و ماتریالیزم تاریخی که این کتاب نوشته جوزف استالینه. این دو کتاب رو او در سالهای دهه 20، اوائل سالهای دهه 20 در بهبهه خودمختاری فرقه دموکرات توسط سید جعفر پیشه‌وری در آذربایجان، او این رو این دو تا کتابو ترجمه میکنه. ما میدونیم این کتاب بخشی، یعنی کتاب دوم ماتریالیزم دیالکتیک، بخشی از یک کتاب مفصله که تاریخ مختصر حزب کمونیست شوروی بود که گلستان تنها اون بخشش رو به فارسی ترجمه میکنه و از قضا ترجمه خیلی روانی هم داره که مربوط به ماتریالیزم دیالکتیکه. ابراهیم گلستان در باب این ترجمه خودش، اون دوتا ترجمه که انجام میده، اینجوری میگه که چجوری شد این دوتا کتاب رو ترجمه و چاپ کرد. میگه یه آقایی بود در پایین خانه ما در خیابان کاخ به اسم آقای شاپورخان، یه مغازه بقالی کوچکی داشت که اردشیره و لوازم و تحریر و اینجور چیزا میفروخت. من به این گفتم این کتاب رو به اسم خودت ناشر در بیار. اسم مغازهش رو هم گذاشتیم کتاب فروشی سپهر. او بعدن به حزب توده هم رفت و بعدها یک چند مقاله و کتاب به اسم ناشر در آورد. خود این کتاب مارکس و خلاصه ای از مارکسیزم کتاب فوق‌العاده‌ای است، ولی کتاب ماتریالیزم دیالکتیک و ماتریالیزم تاریخی نوشته استالین اصل کاری و درجه اول است. من این کتاب رو آنقدر با دقت ترجمه کردم که بعد وقتی این نوع کتاب رو در روسیه آوردن، به این خوبی که من ترجمه کردم در نیاورده بودن. پشت جلدش هم عکس خود استالین را از روی مجله تایم در آوردم و چاپش کردم. گلستان تو ترجمه این نوع کتاب ها که حاوی مسائل تازه علمی و اجتماعی بود و در زبان فارسی هم واقعا پیشینه ای نداشت، عقبه ای نداشت، از خودش تبحر بسیار بسیار عمیقی نشون داد، چرا که هم به زبان فارسی خوب تسلط داشت و آشناییش هم با اصل موضوع کم نبود. از این رو تونسته بود تو این دوتا کتاب بسیاری از لغات غریب و اصطلاحات جدید رو به فارسی ساده و آسان فهم، اونم تو دهه 20 یعنی حدود تقریبا 80 سال پیش، این رو ترجمه کنه. حالا اگه کسی امروز بخواد تاریخ علوم اجتماعی در ایران رو واقعا بازخوانی بکنه، نقش و جایگاه ابراهیم گلستان رو نمیتونه نادیده بینگاره. حداقل اون سنت از جامعه شناسی و علوم اجتماعی که به نوعی وامدار جریانهای چپ یا سنت مارکسیستی و سنت پسا مارکسیستیه، تا اونجایی که من مطالعه کردم در حوزه تاریخ تحولات علوم اجتماعی در ایران، مثلا وقتی آقای احسان نراقی بحث تحقیقات خودش رو به عنوان تاریخ تحقیقات اجتماعی در ایران نوشته، هیچ اشاره‌ای به ابراهیم گلستان نکرده و هیچ اشاره‌ای به کوشش‌های فکری و نظری و ترجمه‌های ابراهیم گلستان نکرده، و این در حالیه که این سنت چپ و سنت مارکسیستی و پسا مارکسیستی نقش بسیار مهمی در تحول علوم اجتماعی در جهان داشته و در ایران هم به نوعی همینطور بوده. این هم به نظر من یک بعد دیگه ای از ابراهیم گلستانی که مغفور مونده. یه نکته دیگه ای که به نظر من توی زندگی ابراهیم گلستان خیلی برجسته است و از طریق ابراهیم گلستان هم بود که من به این نکته رسیدم، دوستی او با فردی به نام یپریم اسحاق. یپریم اسحاق از ایرانیانیه که مسیحیه و آسوری هم هست، اهل ارومیه، و ابراهیم گلستان با ایشون یک دوستی بسیار عمیقی هم داشت. و یپریم اسحاق شاید از اولین کسانی بود که همراه با گلستان از حزب توده در همون دهه تقریبا 20 جدا میشن. کتابی مینویسه با عنوان چه باید کرد و به نوعی مرامنامه یپریم اسحاق و اون گروهی که به نوعی انشعاب میکنن از حزب توده و و تا حدی هم حالا مثلا به خلیل ملکی اینا هم نزدیک هستن، اما یه پریمس ها نکته مهمش که من از طریق نوشته های ابراهیم گلستان به یه پریمس ها رسیدم، اهمیت و جایگاه او در حوزه علوم اجتماعی ایران و جهانه. و جالبه یه فردی با این اهمیت که یکی از مهمترین نقدها رو به جریان چپ و مشخصا حزب توده در دهه 20 نوشته، و از اون مهمترین که این فرد به آکسفورد میره و در اونجا علومش در حوزه علوم انسانی دکترا میگیره، مشخصا در رشته اقتصاد و توسعه، نگاه‌ها به توسعه در کشورهای غیر غربی، و یکی از مهمترین شاگردهای کینز. و همونطور که مستحضر هستید، جان مینیارد کینز یکی از مهمترین متفکران در حوزه علوم اجتماعی در این 100 سال اخیره، و یفریمس ها شاگرد ایشون بوده و کینز درباره او نکات خیلی مهمی هم بیان کرده بوده و آینده درخشانی رو هم برای او متصور میشه. بعد یفریمس ها به سازمان ملل میره و با فکر میکنم رئیس وقت سازمان ملل هم که سوئدی هم بوده، از طرف سازمان ملل مأموریتی میگیره به آفریقا میره و در آفریقا فکر میکنم کنگو اگه اشتباه نکنم، در اونجا یه مطالعه میدانی به مدت 8-9 ماه انجام میده و نتیجه این گزارش میدانی خودش رو به سازمان ملل ارائه میده و میگه که روش هایی رو که کشورهای اروپایی و امریکا در آفریقا به معنای اعم و در کنگو به معنای اخص اتخاذ کردن باعث نابودی این کشورها داره میشه، اینا رو به سمت توسعه هدایت نمی کنه. که جالب اونجا رئیس سازمان ملل و ایشون درگیر میشن و پروفسور یفریم اسحاق استعفا میده و برمیگرده میاد به دانشگاه و تقریبا تا سال 1998 که فکر میکنم در قید حیات بود در دانشگاه به تدریس و تحقیق میپردازه. و بعد آثار یفریم اسحاق در حوزه مطالعات توسعه که در حوزه جامعه شناسی، در حوزه سیاستگذاری های اجتماعی، در حوزه اقتصاد توسعه از نقاط عطف مطالعات این حوزه های دانشگاهی هستن، جالب اینها در ایران هیچ بازتابی پیدا نمی کنن و در حوزه تاریخ نگاری علوم اجتماعی به معنای عام کلمه نقش و جایگاه یفریم اسحاق ناپدید میشه، نادیده انگاشته شده. و اگر نبود تلاش های ابراهیم گلستان در بازخوانی، حالا نه ایده های او بلکه بازخوانی زندگی فکری یفریم اسحاق، یقینا یفریم اسحاق مانند بسیاری از متفکران و اندیشمندان مهم ایرانی ناپدید می شدن در تاریخ. و چیزی که باعث خیلی خیلی تعجبه اینه که احسان نراقی وقتی کتاب تحقیقات اجتماعی خودش رو می نویسه هیچ اشاره‌ای نه به ابراهیم گلستان کرده و نه اشاره‌ای به یفریم اسحاق. و جالبه که در سال فکر می‌کنم 93 یا 94 که در دانشگاه تهران 80 سالگی جامعه شناسی رو جشن می‌گرفتن و به نوعی در باب بنیانگذاری علوم اجتماعی
که حتی یک روزی رو به نام علوم اجتماعی در تقویم گنجاندن، وقتی در اونجا دارم بحث میکنم به غلام حسین صدیقی اشاره میکنم، به یحیی مهدوی اشاره میکنم، ولی به یپریم اسحاق هیچ ارجاعی داده نمیشه، در حالی که به نظر من نقش و جایگاه یپریم اسحاق در حوزه علوم اجتماعی بسی بالاتر و رفیع‌تر از بسیاری از کسانی است که امروز اونها رو ما به عنوان بنیانگذاران علوم اجتماعی و علوم انسانی به معنای آکادمیک کلمه میشناسیم. و باز در اینجا به نظر من ما به نوعی وامدار ابراهیم گلستان هستیم که باعث شد اولا یک متفکری در این سطح جهانی و با این ظرفیت و دید در تاریخ ما ناپدید و گم نشه، و اینکه یک تذکاری بود که متفکران بزرگی مانند یپریم اسحاق در همون سالهای شاید اولیه دهه 20 به مفروضات نادرست حزب توده پی برده بودند و اون رو مورد نقد و بررسی جدی قرار داده بودند. و اگر به نقدهای او که در چه باید کرد که یپریم اسحاق نوشته بود در همون دهه 20 جامعه فکری بیشتر توجه میکرد، شاید اشتباهات احسان طبری و نورالدین کیانوری تکرار نمیشد. اینا هم به نظر من از نکات مهمیه که در فهم و بازخوانی ابراهیم گلستان و افقهایی که او گشوده باید بهش توجه کنیم. یه بُعد دیگری از اندیشه های سید ابراهیم گلستان هست که من تا حالا ندیدم کسی از این منظر بحث های ابراهیم گلستان رو طرح بکنه و در بابش صحبت بکنه و نقد و بررسی بکنه، که از قضا مربوط به شاید بشه گفت به نوعی فهم تحولات تاریخی ایرانه، که در اون کتاب نامه به سیمین مشخصا اونجا ما این رو میبینیم. به نظر میاد سیمین دانشور نامه ای نوشته یا گفتگویی رو با ابراهیم گلستان باز کرده، بکنم در دهه 60 شمسیه، و اونجا از 4 تا فاجعه نام برده که این 4 فاجعه به نوعی تاریخ ایران رو و انسان ایرانی رو و هویت ایرانی رو نابود کرده، که یکی از اون فاجعه ها مثلا حمله اسکندره، بعد حمله اعرابه، بعد حمله مغول هاست و آخریش هم استعماره. و در نگاه سیمین دانشور این 4 تا که 4 دوره در تاریخ ایران رو شکل میدن و بر اساس اون هویت ایرانی رو سیمین دانشور تقسیم بندی کرده، یه تقسیم بندی تاریخی کرده، ابراهیم گلستان وارد یه گفتگوی میشه. به نظر من این بعد از ابراهیم گلستان واقعا شاهکاره، یعنی نیازمند یک فهم دقیقی هست و شاید یه بخشش که خیلی هم به بحثای امروز ما مربوط میشه بحث مفهوم ملته. مثلا بسیاری از نوباستانگرایان
مانند مثلا حمید احمدی، حکمت الله ملا صالحی، سید جواد طباطبایی و بسیاری از کسانی که امروز به نوعی از مفهوم ملت صحبت میکنن و تلاش میکنن مفهوم ملت رو ذیل امر باستانی قرار بدن و یک امر ازلی در باب ایران تلقیش بکنن، یعنی که انه مفهوم ملت یه مفهومیه که از ازل در ایران بوده. اینجا نقد های به نظر من ابراهیم گلستان واقعا شاهکاره. حالا بخشیشو از صفحه 42 من براتون نقل میکنم. میگه که اولا که این مفهوم ملت و از این حرف ها داخل گیومه، این مفهوم ملت و از این حرف ها هنوز پیش نیامده بود و هنوز قرن 19 هم نرسیده بود که کشیشان یسوعی و مارونیت به تبع آنچه در فرانسه پیش آمده بود و به زبان فرانسه به اطلاع آنها رسیده بود، این مفاهیم را به زبان عربی درآورند تا در ترکیه و ایران هم که زبان دیگری داشتند رخنه کند. به هر صورت مردم سرگرم بدبختی های خودشان بودند. پایان نقل قول. اولا این مفهوم ملتی که نوباستانگرایان اون رو ازلی و ابدی میخوانن و به گونه ای در باب مفهوم ملت در ایران صحبت میکنن که انه مفهوم جوهریه که از هزاران سال پیش بوده، میگه آقا اصلا اینطور نبوده. مردم قبل از دوران معاصر، دوران مدرن، رعیت بودن. این مفهوم ملت این مفهوم مستحدث است و کسی که به قول ابراهیم گلستان میگه کسی که در صفحه 13 در صفحه 12 میگه کسی که قدیم را بفهمد جدید را حتما میفهمد و آن کس که تازه ها را نمیفهمد قدیم را هم نفهمیده است. یعنی این دیالکتیک بین قدیم و جدید و جدید و قدیم یه دیالکتیک بسیار مهمیه. اگر کسی اینا رو نفهمه اون موقع فهمش از تحولات تاریخی هم و مشخصا تحولات تاریخی ایران هم دقیق نخواهد بود. حالا نقدش به سیمین دانشور چیه؟ میگه که تو همون کتاب نامه به سیمین میگه که سیمین این تقسیم بندی تاریخی تو که به چهار دوره فاجعه‌ای برجسته و منحصر شده است تقسیم کامل و درست و برای من قابل قبول نیست. حرکت آدم ها را در روی مرز جغرافیایی نمیتوانی منحصر کنی. میگویی عرب آمد و پیش از آن اسکندر آمد و بعد از آن مغول آمد و بعد هم استعمار، اما همه این تقسیم بندی را به صورت پسیو نگاه کرده ای. پاسیو یعنی که انه مثلا چی ما هیچ فاعلیتی نداشتیم. پاسیو نگاه کرده ای و نگفته ای که چه بود که پیش اسکندر مالانده شد، چه بود که پیش عرب از هم پاشید، چه بود که با آمدن مغول سرنگون شد و چه شد که استعمار مسلط شد. مثل سوزن گرامافون نباید روی شیارهای صفحه افتاد که اگر افتادی فقط همان صداهایی را که در شیارها ضبط است در خواهی آورد و خواهی خواند. بعد شروع میکنه در باب اولین واقعی که در نگاه سیمین دانشور به عنوان یه فاجعه است، یعنی ورود هلنیزم به ایران و اسکندر، اینجوری صحبت میکنه در صفحه 38. ابراهیم گلستان میگه اسکندر که آمد مملکتی را به صورت نظامی شکست داد، مملکتی را به صورت نظامی شکست داد که به شهادت حجاری های تخت جمشی بزرگانش جواهر لای ریش خود آویزان میکردند و از شدت غرور دریا را شلاق می زدن که بایست که بیست و مخروش، که بیست و مخروش، که ما میخواهیم از روی تو بگذریم، در حالی که سوار کشتی های دراز بودند که مانور با آنها نمیشد داد و یونانی ها سوار قایق های کوچک که خیلی زود میشد به چپ و راستش چرخان و بهتر روی موج با آن ران. وقتی هم یونان یا اسکندر فاتح شد، وقتی بود که در آتن 500 فیلسوف و ریاضیدان داشتند، فلسفه و ریاضیات را برای آدم کشف می‌کردند و در تئاترهایش از آنچه که باقی مانده می‌بینی که در جهالت انسانی به ریشه‌های خلقت که در آن روزگار بود و منسوب کردن حرکت‌های آدمی به مشیت‌های خدایان، کاراکترهای انسانی را چنان شناخته بودند که پس از 25 قرن تو را هنوز مات می‌کند. بعد اشاره میکنه، مثلا میخواد نمونه بیاره، میگه سوفوکل را بخوان و ببین که نظیرش را ندارن. با آن عدم غرور احمقانه، با آن پیشرفته و زبل بودن فکر، با آن دقت در روحیه های انسانی، با آن پراتیک و عملی بودن در کار جنگ، فکر میکنی باید شکست میخوردن؟ و اگر فتح نمیکردن و دربار به فساد رفته هخامنشی ادامه پیدا می کرد، وضع امروز ایران و دنیا به صورت بهتری بود؟ و آیا فتح کوتاه مدت نظامی که بدل به نفوذ هلنیزم شد، سبب پرش تمدن انسانی نشد؟ و ازدواج فکر یونانی با بوداییگری و زرتشتی پایه های پیشرفت های فکری بعدی را نریخ؟ ابراهیم گلستان این نقد خودش رو به سیمین دانشور این گونه ادامه میده که ایران که یک واحد جغرافیایی نیست و یک حالت فرهنگی است، نباید صحنه محدودی برای فکرهای ما قرار گیرد. بعد یه نکته خیلی جالبی میگه و این برمیگرده به نظر من به این بخش تأثیر باستانگرایی در تاریخ معاصر ایران. میگه که بالاخره این واقعیت باقی میماند، تو صفحه 39 میگه بالاخره این واقعیت باقی میماند که هخامنشیان چنان شکست خوردن یا اقلن شکست خوردن که نه فقط از میان رفتن، بلکه آنها که بعدها به تلافی گم شدن و از یاد رفتنشان حکومت پارت ها را تمام کردن، یاد بودی برای آن که به جای واقعیت از دست رفته هخامنشی بگذارن نداشتن و در نتیجه خداینامه و پس از آن شاهنامه جای تاریخ را گرفت. گرفت و گرفت. تا وقتی که من در کلاس پنجم ابتدایی بودم، هنوز در تاریخ مدرسه از کیخسرو و ایرج و سلم تور حرف بود و یک کلمه از داریوش و کوروش به زبان نمی آمد، چنان که حتی اسم کوروش را به تلفظ فرانسوی خط و رسم یونانی این اسم می گفتیم، یعنی سیروس. در تمام طول ادبیات 1300 ساله ایران از زمان حمله اسلام تا اواخر قرن 19 هم من سراغ ندارم جایی از هیچ یک از شاهان هخامنشی یاد شده باشد، جز در تاریخ تبری به نقل از تورات، یک بار از کوروش در مورد فتح بابل. پس کمی با انصاف در این زمینه فکر کنیم. بعد از این نقدش میره سراغ اون فاجعه دوم که در روایت سیمین دانشور است. یعنی سیمین تلقیش اینه که 4 فاجعه داشتیم دیگه. فاجعه اول حمله اسکندر بود، فاجعه دوم حمله اعراب بود و بعد اسلام و حمله ایدولوژیش به ایران. باز اینجا هم ابراهیم گلستان نظر دیگه ای داره و برخلاف بسیاری از روشنفکران و اندیشمندان ایرانی که حتی امروز هم عقبه اونها رو ما میتونیم در جامعه همون ببینیم، میگه که در صفحه 40 میگه شیزوفرنی و دو شخصیتی ایرانی که ما داریم، از یک طرف حاجت به حفظ اندیشه فضل پدر است بیان که ما را از آن حاصلی باشد، و از طرف دیگر چسبیدن به این که عقیده ما درباره هر چیز هر چی میخواهد باشد در یک کلام درست است. این شیزوفرنی به صورت برجسته در همین واقعه حمله اسلام که من هرگز با آن حمله عرب نمیگویم و کلام دهاتی قد و یک دنده مثل فردوسی است که از یک طرف میگوید توفو بر توی چرخ گردون توفو، و در همان حال و بلا فاصله از مقدس های اسلامی به عنوان مقدسترین شمایل ها ذکر میکنه. یک بام و دو هوا. اگر اسلام به ایران حمله نکرده بود و حکومت ساسانی نیفتاده بود که اعتقاد مرحوم ابوالقاسم طوسی به پیغمبر و علی اصلا پا نمیگیره، و اگر خوب شد که ما دوچار افتخار به محمد صلی الله علیه و آله و سلم شدیم، مگر راهی غیر از سقوط حکومت ساسانی باقی مانده بود؟ مکه در آن روزگار 35,000 و مدینه 45,000 جمعیت داشتند و برای رسیدن به ایران از بیابان بی آب و علف باید بگذرند. زمان رومل و مونتگومری هم نبود که تانک و خودروی موتوری داشته باشند. با این همه مکافات‌های طبیعی آمدن و شکست دادن. خب شکست دادن. اما اگر پشت دستگاه ارتش ساسانی مردم و سازمانی محکم بود، مقاومت دنبال پیدا میکرد و با این چند تا آدمی که ما مرتب به اسم عرب موشخار کوچکشان میکنیم از یک سو و به نام پرچمداران هر جور اصلاح آسمانی و خدایی حلوا حلوا میکنیم، برایشان آن امپراتوری دوام میآورد. یا دست کم امروز تو نمیگفتی اینها آمدن و سکوت و تحمل را به ما تحمیل کردند. آنهایی هم که بعد بلند شدند در حد محلی سر برداشتند، چون واقعا درست نبود که 4 تا امیر و فرماندار بیلشکر بتوانند به مردم محلی حکومت کنند، عملی نبود. نکته ای که در اینجا ابراهیم گلستان بهش اشاره میکنه در نقد سیمین دانشور و این طرز تلقی از تاریخ ایران، میگه چرا ملتفت نیستیم نشویم که جان مردم از دست حکومت ساسانی و زور زمینداران و فساد دبیران و یک دنده بودن موبدان به لب رسیده بود. مانی و مزدک هم پیدا شده بودن. کلیسای نستوری چقدر شهید و قربانی داده بود که اصلا با داستانهای کلوزومهای روم و جنگ گلادیاتورها و شیرها قابل مقایسه نبود. مسیحیت درستری که مونوفیزیک بود و عقیده به خدایی عیسی نداشت و عقیده به عروج بدنی نداشت، معاد جسمانی، و چه گشاد فکرتر بود، تا همون آخر قرن ششم فوج فوج قربانی میداد و قتل عام تحمل میکرد. و اگر امروز به اندازه شهیدان کاتولیکی روم ازش خبری نیست، به خاطر دوام و قاطعیت این کشتارها بود که ازشان چیزی باقی نگذاشت، تا اینکه به هر حال قسمتی از اندیشه هاشان و بیشتری از افرادشان در اسلام حل شدند. همه این حرکات ضد دستگاه حاکمه و استبلیشمنت وجود داشت. اینها بود، این نکته به نظرم خیلی مهمه، میگه اینها بود که دلیلی برای نگهداری سیستم جور و ستم موبدان و دبیران و سپاهیان نمیدیدند و زدن زیرش و عوضشان حاکم را پذیرفتند و عوض شدن حاکم را پذیرفتند و علم لا اله الا الله را بر پرچم کاویانی ترجیح دادند. اینجا ابراهیم گلستان نقد میکنه این نگاه سیمین دانشور و بسیاری از کسانی که ساسانیگرا و باستانگرا و اینا هستند. و نکته جالبی رو تو صفحه 41 کتاب نامه به سیمین میگه. میگه حالا هرچه شاهرخ مسکوب میخواهد بگوید، و قبلا پور داوود و زبیر بهروز و از این حرفا، واقعیت این بود آنچه هم که در حد فکر سیستماتیک انتلکتوالی ارزش داشت خودش را در مذهب تازه جا زد تا بالاخره سهروردی و ملا صدرا را درست کرد. بالاخره که نه، از آن جمله. به هر حال دنبال نظرهای سطحی و سری رفتن کار درستی نیست. 200 سال تحمل هم 200 سالی بود که نفسهای آزاد شده وقت میخواستن که پاکی و هوش و تفکر را اولاً که رشد بدهن و ثانیاً که با واقعیت عقیدتی تازه بیامیزن. بی جهت نیست. ابراهیم گلستان ادامه میده میگه بی جهت نیست که هرچه ابراهیم ادهم و اویس قرنی و اینجور آدم ها داری مال این 200-300 سال اولی است، خواه در عربستان زمان محمد ابن عبدالله یا در خراسان تا زمان حضرت رضا. بعد میگه که اسلام دو تا خدمت به آنچه تو ایران میگویی و ما میگویی، ما در داخل گیومه. ابراهیم گلستان در جواب سیمین دانشور میگه یکی از خدماتی که اسلام به ایران میکنه در هم شکستن آن بنای فشارنده بود و دیگری خدمتی که میکنه آزاد کردن و مردمی کردن اندیشه. مردم روی کار آمدن، مردم و دهاتی های اهل خوارزم و بیهق و رودک تا دههای سوریانی نشین ارومیه و آن دهاتی اهل لار فارس که تورات را به فارسی درآورد پیش آمدن. بعد میگه کجا اسلام ما را به سکوت وادار کرد؟ اسلام با تفکری که در حد زمانش آزادی و رهایی می‌آورد جدا بود از امارت جویی معاویه یا عمرای او در اطراف قلمرو. این اسلام تضمین بال گرفتن انسانیت در این سر دنیا شد تا حدی که تمدن یونان قدیم را علی‌رغم آتش سوزی اسکندریه نجات داد و حتی در جوار دعواهای حاکم نشینهای کوچک آن سر دنیا در اندلس ابن میمون و ابن رشد و ابن عربی را ساخت و بالاخره پایه‌گذار اومانیزم و رنسانس در فلورانس شد. وقتی که کاتولیسیزم خرافاتی شبه جزیره آیبری را در بلای انکیزیسیون یا همون تفتیش عقاید انداخت، اسلام به ابن میمون یهودی اجازه میداد اما تفتیش عقاید فقط به خرافات. اینم نقد دوم، یعنی اون روایتی که سیمین دانشور از تاریخ فاجعه بار ایران میکنه، دو تا نقد جدی رو ابراهیم گلستان به این نوع روایت ها که حالا سیمین دانشور هم به نوعی ذیل اون خودش رو تعریف کرده وارد میکنه. سومی حمله مغوله. میگه حالا تو صفحه 43 43 کتاب نامه به سیمین اینجوری بیان میکنه، میگه حالا بیا سر مغول. فراموش میکنی که اولا چگونه خوارزمشاهیان سر اینها بامبول میزدن، پدرشان را در میآوردن و اعتنا به وجودشان نمی کردن. اینها را به نمایندگی از قاطبه اهالی ملت ایران که هرگز وجود نداشت و فقط مثل هر جای دیگر کلکسیونی بود از آدمها در داخل قلمرو یک سلطان یا امیر یا هر جور زورگوی دیگری که اتفاقا و بنا به دلایل گوناگون در آن لحظه در آنجا حکومت داشتند، که اینا میگه همه رعیت بودن، اصلا مفهوم ملتی وجود نداشت. به هر صورت مردم سرگرم بدبختی های خودشان بودند و کسانی هم که با نحوه حکومت تعارض داشتن میرفتن در کوهستان های دور از دسترس و از سد سنگی طبیعت برای محفوظ ماندن از سیطره سلطان کمک میگرفتن و مثلا مثل حسن صبا میشدن. و بعد نکته جالبی که اینجا میگه در باب حالا اون فاجعه ای که سیمین دانشور میگه در نقدش، میگه وقتی مغول هجوم برد و هجومش درست مانند هجوم مسلمانان به خاطر سبکباری و یک دندگی و بیشیل پیله بودن و گوش را زیر زین اسب گرم کردن و خوردن و بیزره سنگین بر اسب راندن و دنبال کردن نوع جنگی که 600 سال بعد کلاوزویتس اسم آن را جنگ کلی یا توتال وار گذاشت، total war گذاشت، یک چنین هجومی بود. یعنی اینجا تلاش میکنه ابراهیم گلستان به این که اولا وقتی شما میخوای این برآمدن و ظهور مغول رو بفهمی، به این تبیینات دست چی میگن دم دستی اکتفا نکن، بیا در بستر تاریخی این رو اولا تبیین کن چجوری شد مغول ها تونستن پیروز بشن، تاکتیک های جنگیشون و اول. بعد میگه یک چنین هجومی برد و مردم به سطوح آمده اصلا من که نمیدانستن چرا باید از حکومت خوارزمشاهیان و تتمه سلجوقی ها دلخوش باشن. نیروی پر ادعای حکمران مسلط زوارش در رفت و نیروی چابک مهاجم برد و مردم فدا شدند و کمک به فدا کردن خود کردند. درست مانند جنگ 1940 که فرانسوی ها و بلژیکی ها از ترس شتوک های آلمانی در رفتند و جاده ها را چنان پر از فراری کشوری کردند که لشکری ها جز شکست و تسلیم و اسارت راهی برایشان نمانده بود. میدانی که بعدها که آمارها در آمد معلوم شد قوای فرانسه از حیث شماره تانک و ابزار جنگی که از نیروی هیتلر قوی تر بود و تازه تئوری جنگ با تانک ها را که گودریان و رومول به کار بردن جنرال دوگل بدبخت تر کرده بود. به سیمین دانشور میگه میدونستی؟ اما فساد زندگی فرانسوی و در هم ریختگی سازمانی آن فرانسه را از پا درآورد. ابراهیم گلستان میگه حالا نگاه کن که در وقت حمله مغول خود شاهدان روزگار چه میگفتن، مثلا در تاریخ جهانگشای جوینی چی میگفتن و چه حس میکردن. یک قلم که جوینی آن را انتقام الهی از مردم زاله روزگار میخواند. اما هیچ از خودت پرسیده ای که وقتی این اتفاق میافتاد بزرگترین هنرمندان روزگار که جلال الدین رومی بود و همشهری ما سعدی چه کردن؟ ابراهیم گلستان اینجا به نکته اشاره میکنه، میگه مولوی که من هر چه گشتم اثری از اطلاع از این واقعه در او سراغ نکردم، تو اگر کردی به من بده. آدم نامتعهدی بوده است لابود. سعدی هم فقط از این که سید اولاد پیغمبر مرحوم مستعصم که البته عموزاده بوده نه نواده، لای نمد مالانده شد کمی دلخور می شود. هیچ کدام هم نه به این واقعه و نه گویا حتی از یک دیگر اطلاع نداشتند و اسمی نبردن که چطور شیخ عطار در نیشابور نفله شده بود. تو امروز همین واقعه را در کانتکس یا زمینه اجتماعی میبینی، پس اگر این متن و زمینه اعتبار دارد و به آن توجه میداری، این توجه را در حد بررسی داشته باشیم، نه در حد نقل قول و تکرار روایت هایی که مثل وروره جادو فقط صدایی هستند برای خیره کردن دید و هوش و نه برای انتقال معنی و مطلب. آیا واقعا این همه آدمکشی های تاریخی این دوره از یک طرف نباید مورد توجه نویسندگان و گویندگان باشد و از طرف دیگر سرچشمه گویندگی و نویسندگی را خوش بکند؟ این هم به نظر من سومین نقدیه که به سیمین دانشور و این روایت ها میکنه و میگه اشکال در صفحه 44 در همون کتاب نامه به سیمین، میگه اشکال کار ما در این است که وقتی پس از این بزنگاه های تاریخی میخواهیم بپرسیم، اگر ما یک رشته محکم و شاخه باروری از تمدن داشتیم که در اثر این حوادث قطع شد، چرا آثار متقن و درخوری از آنها در آنجا که قطع شدن برای ما نمان؟ فوری جواب میدن اسکندر آتش زد، عرب آتش زد، مغول آتش زد، اما عرب اسکندریه را سوزان، ولی گنجینه فرهنگ یونان که در آنجا بود تا کف زمین خاکستر نشد. اسکندر که با برجستگان فکر و هنر روزگارش سفر میکرد و آثار زنده آنان را به هر سو برد و پراکند، اگر آتش زد پرده و چوب های صدر فاخر، نه مجلدات فلسفی و ریاضی را هم که تمام مدت مورد مطالعه دقیق اردشیر درازدست و بردیای قاصد و از این قبیل آدم ها بود کاری نکرد. نقدی میکنه اینجا، میگه راستش را نمیگوییم که تمدن ما که مثل هر تمدن دیگر سنتزی و ادغامی است چندان به نوشته و مکتوب توجه نداشت. و بعد اشاره میکنه به دکتر عزت نگهبان که میگه که دکتر عزت نگهبان هرچه پدر خود را درآورد در چراغ علی تپه مارلیک آن همه آثار مصنوع درخشان دید ولی کمترین اثری از اثری مکتوب پیدا نکرد. تمدن به راه و رسمها تبدیل میشد و از راه و رسمها میامد و به راه و رسمها میرفت و اگر نوشته میشد به وسیله صنف دبیر که منحصرا در خدمت اداری و به همین جهت فقط نوکر صفت بود نوشته میشد و پیداست که اگر هم پیدایش میکردی یا اوراد مذهبی بود یا ادعیه خالصانه برای سرور شلاق به دست و حمد و سپاس بی پایان مربخشنده مهربانی که اگر فقیر گرسنه بودی خدا بود و اگر نانی به دست می آوردی شاه و امیر و سالار. به عبارت دیگر سه تا از اون فجایعی که در تاریخ ایران باب شده در بابش صحبت کردن ابراهیم گلستان اینگونه نمیبینه و نقدهای خودش رو مطرح میکنه و بعد میرسه به اون فاجعه چارم که همون فاجعه استعماره و بعد میگه که در باب استعمارم میگه که استعماری که تو آن را مرحله تازه و تازه ترین مرحله و مایه بدبختیه ما در گیومه ما میدانی وقتی آمد که ما دیگر شکست خورده خدایی بودیم که اگر قوتی هم داشتیم قوتی از تاریخ عقب مانده بود. بعد جالب اشاره میکنه به آقا محمد خان و میگه که این تصوری که ما از آقا محمد خان داریم یه تصور خیلی کاریکاتوریه. میگه آقا محمد خان خایه نداشت در صفحه 53، اما از آنجور مردانگی ها داشت و چه سرنوشت چرندی در تاریخ ما برای او پیش آمده است. مردی با عزم محکم، صبور، با دید روشن و نگاه ثابت و خیره به این که باید صاحب ملک و مملکت شود کار را با دقت دنبال میکرد، در حالی که میداند این پسره خوشگه لطفعلی خان همش به فکر پول جمع کردن و بند و بست و فروش عتیقه به هارفورد جونز و کمپانی هند شرقی است. او را ول میکند به حال خودش و اول میرود سراغ متشکل کردن مملکت از روی کمال سیاست. در نگاه ابراهیم گلستان اولا قاجاریه و مشخصا آقا محمد خان کسی است که به دنبال متشکل کردن مملکت رفته، اونم در دورانی که جهان یه تغییرات بنیادینی کرده. بعد یه نقد جدی میکنه به بحث استعمار که یعنی این فرمول کلی که سیمین دانشور در باب استعمار میگه که اونو یه فاجعه میدونه، میگه آقا اولا فاجعه به این معنایی که شما میگی نیست، دوم این که این استعمار زمانی آمده که اساساً این مایه ایرانی که ما داریم بهش میگیم دیگه اثری ازش باقی نمونده بود و ما چاره ای نداشتیم جز این که ادغام بشیم در این روند جهانی تمدن جدید. حالا چه موافق باشیم چه مخالف باشیم، این هم به نظر من یه بُعد جدی و بنیادینیه که در اندیشه و تفکر ابراهیم گلستان هست و کمتر بهش پرداخته شده و این هم به نظر من قابل بحث و گفتگوه. و نکته‌ای که به نظر من در میشه گفت فلسفه تاریخ یا فهم او، فهم ابراهیم گلستان از فلسفه تاریخ این نکته است که در صفحه 57 در نامه به سیمین بهش اشاره میکنه و میگه آدمها را به صورت ابزار و محصول تاریخ نگاه کن، نه به صورت دسته‌ای زیر پرچمی به رنگ خاص در پوست و در چشم و در مو. این تقسیم بندی ها را برای آدم های بی توجهی مثل مسعود کیمیایی در فیلم شلوغی که از روی قصه دولت آبادی ساخته بود بگذار. اگر حساب کنم تمام پسنداز های دستمز و دزدی تمام کارمندان انگلیسی شرکت نفت از اول پیدا شدن نفت در آغاز قرن بیستم تا وقتی که بساطشان جمع شد، اگر همه اینها رو روی هم بگذارن، شک داشته باش که به اندازه پولی که دکتر فلان از نفت ایران درآورده بود باشد. هوشنگ انصاری در ژاپن بود که میلیونر شده بود و حالا ثروتش میگویند نزدیک به 1,000,000,000 دلار است. اینها تنها دو نفر نیستند و اصل مسئله سر این رقم ها نیست و سر دارندگان این رقم ها نیست، سر سیستمی است که در آن تراکم سرمایه مایه پیدایشش بود و هدف چرخیدنش است. صفحه 58. و اینجا به نظرم ما میتونیم نوع نگاه ابراهیم گلستان به تحولات تاریخی و فلسفه تاریخ او رو درک بکنیم که به نظر میاد سیمین دانشور بهش توجه نداشته و بسیاری از دیگران هم از اون غافل بودن. این کلیت بحثی است که من در باب ابراهیم گلستان داشتم. البته بخشی از یه پروژه کلانیه که من در باب ابراهیم گلستان دارم به عنوان یکی از روشنفکران مهم قرن 14 و 15 هجری شمسی یا به عبارت دیگر قرن 20 و 21. ما از این منظر به نظر من تازه ابتدای راه هستیم. شاید بشه عنوان این بحث رو این گونه گذاشت که عنوان این پروژه که در دست دارم ابراهیم گلستان متفکر یا ابراهیم گلستان روشنفکری که ناشناخته مونده و از نو باید شناخت. به نظر من ما در بحث ابراهیم گلستان یعنی تازه ابتدای راه هستیم. شاید در آینده نیاز به بازخوانی تمام نامه های او، نوشته های او، آثار او و فیلم های او باشیم. ما هنوز به نظر من در ابتدای راه هستیم. امیدوارم که این بحثا به کار شما آمده باشه. خدا نگهدار.